بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و الى ما ذکرنا یرجع استدلالهم بانه عقد صدر عن اهله فی محله. بحث در صحت بیع فضولی است. البته بیع فضولی رو سه قسم کردیم. الان بخش اول رو بحث میکنیم. برای مالک میفروشه، یبیع للمالک و ما عدم سبق نهین. نهی هم اولا در کار نبود. عرض کردیم در اینجا مشهور قائلن به صحت و مرادشون از صحت، صحت تأهلیه، یعنی اون صحتی که با اجازه به لزوم تبدیل میشه. اون لزوم هم مرادشون صحت فعلیه است، نه مرادشون حتی خیارات هم ساقط میشه، لازم به اون معنا نه. یعنی صحت تأهلیه تبدیل به صحت فعلیه میشه. خب دلیل بر این شهرت اجماع منقوله و همچنین اطلاقات اهل الله البیع و اوفو بالعقوده. یه دلیل چهارمی هم بعضیا نقل کردن. مرحوم شیخ میگه این دلیل چهارم به همین اطلاقات و عمومات برمیگرده. بعضیا استدلالشون به این نحوه است که این عقد چه مشکلی داره؟ صدر عن اهلهی و گعفی محلهی. شخصی که عقد خونده عاقل بالغ بوده، با قصد معنا خونده، اون شرایطی که شما فرموده اید برای متعاقدین این داره، پس صدر عن اهلهی. خمر فروشی نمی کنه، چه اون مکاسب حرام نیست، چه چسبه های حرام نیست، چه منزل می فروشه، پس وقع فی محلهی. پس از جهت عوضین شرایطش درسته، از جهت متعاقدین شرایطش درسته، صیغه عقدم شروطش درسته، پس کجاش مشکل داره؟ فقط اون رضایت نیست. اون رضایت بعدم ملحق میشه و عقد مؤثر میشه. میگه همین استدلال ما برمیگرده، چون ما کبرا رو گفته ایم، اینا صغرا رو گفتن. کبرای ما این است اطلاق آیه و عموم آیه، یعنی اطلاق اهل الله البی و عموم اوفو بالعقود. میگه چه عقد مؤثر است. این اطلاق رو به اون مقدار ما قید زده ایم، اون عموم رو به اون مقدار تخصیص زده ایم که رضایت هم همراهش باشه. اما همزمان، نه همزمانی شما دلیل نداریم. نهایت این است عقد زمانی مؤثره چه رضایت هم باشه. خب این استدلال ما. اینها صغراشو اومدن گفتن که این عقد تحلیل کنی هیچ مشکلی درش نیست. خب پس یستگو علیه اهل الله البی، یستگو علیه اوفو بالعقود. ما کبراشو گفتیم، اینا صغراش. شهید اول اعتراض کرده به این دلیل، گفته این مصادره به مطلوبه. چرا مصادره به مطلوبه؟ چون همین مدعاست، همین محل نزاست، چه آیا این صدر من اهلهی املا. خب این فرد فضولی، مالک نیست، چه وکیل چه نیست، ولی چه نیست، آیا صدر من اهلهی املا. خب جوابش روشن شد با تبیین ما. نه، صدر من اهلهی اگر از حیث بلوغ و عقل و اینها باشه، سایر شرایط متعاقدین باشه، صدر من اهلهی بله. اما اگر این از این حیث باشد که چون رضایتی در کار نیست این عقد خونده، از این حیث باشه، اونم اطلاق نفی میکنه. اطلاقات آیه و عمومات آیه و روایات المؤمنون عند شروطهم احل الله البيع و اوفو بالعقود، اینا میگن عقد خلاصه واجب الوفاست. ما یه گیدی زده ایم، عقد واجب الوفاست، البته رضایت با همراه با عقد باشه، بی امضا شده است البته رضایت هم باشه، ما یه گیدی زده ایم. اما علاوه شرط کنیم، شرط همزمانی رضایت، میگیم اصالت الاطلاق، میگه نه همزمان بودن شرط نیست. اصالت العموم، میگه همزمان بودن شرط نیست. پس این حرفی که ایشون زده شهید مصادره به مطلوبه، نه مصادره به مطلوب نیست، فقط صغرای کبرای ماست. استدلال دیگری که زیاد علما بین استدلال در بیع فضولی بها دادن و بهش استدلال میکنن، قضیه عروه بارگی است. عروه بارگی یکی از اصحاب پیامبر بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهش یک دینار میده که برو برای من گوسفند بخر. اینم میره میخره دو تا گوسفند، اول یک دینار دو تا گوسفند، بعد تو هنگام برجشت یکی از این گوسفندا رو به یه دینار میفروشه. پیش پیامبر میاد با یه دینار و یه گوسفند. پیامبر یه دینار داده بود گوسفند بخره، اون گوسفندم آورد، دینارم برگردوند. با این دوتا معامله ای کرد. خب اینجا یک شراء کرد، خرید، یک بیع کرد، فروخت. اون شراء هم بعضی ها گفتن فضولیه. چرا شراء فضولیه؟ چون پیامبر اکرم فرمود یه دونه گوسفند بخر، ایشون دوتا خریده، شراءش هم فضولیه. اما شیخ میگه نه، ممکن این شراء فضولی نباشه. چرا؟ چون اشتر لنا شاتن، این شاتن تنوینش للوحده ممکنه نباشه، للجنس باشه. یعنی گوسفند بخر، نه اینجا یک گوسفند بخر. خب اینم رفته گوسفند خریده، پس جنس الگوسفند مراده، نه عدد الگوسفند. این باشه، این یه تبیین. تبیین دوم این است که مسلم دیگه طرف راضیه به تریگولا، اگر حتی بگیم یه گوسفند بخر، دو گوسفند خریدنش به تریگولاست. از راه اذن در فهما بفهمیم. یه وقت نه، خود معنا یعنی جنس الگوسفند بخر. یه وقت نه میگیم اذن در فهوا. اذن در فهوا یعنی چه؟ اذن به یه گوسفند، این به تریگولا اذن به دو گوسفند خریدن است. در عرف این به تریگولا فهمیده میشه. پس اذن داشت، معزون بود در خریدن دو گوسفند. بعضیا اینطوری فرمودن. بعضیا گفتن اون طرف ممکنه یه گوسفند نمیفروخت، دو تایی میفروخت. اینم به خاطر رسیدن به مطلوب رسول الله دو تاشو خریده تا یه گوسفند خریده بشه. در هر حال اون شراء رو از فضولی بودن خارج کردن با این تبییناتی که گفتیم. ولی بی چه؟ بعد فروخت آخر. دوتا گوسفند خرید، یه دونش رو تو راه فروخت. این بی مسلم فضولیه. خب امام اینجا وقتی عروه بارگی فروخت، پیامبر اکرم تقریر کرد، دعاش کرد و آفرین گفت بهش، بارک الله فی صفقته یمینش، همیشه معاملاتت با برکت باشه. خب این نشون میده چه کار خوبی انجام داده. بیع فضولی اگر کار حرامی بود چه، این پیامبر اکرم دعاش نمی کرد. پس بیع فضولی صحیحون، اینم دعاش هم یعنی اجازه دادم، پس باطل محض نیست. مرحوم شیخ میگه آیا این فضولیه یا نه؟ چهار تا احتمال میده مرحوم شیخ برای این حدیث، این قسمت بیعش، فروشش. میگه ببینید یه اتفاقی هم اینجا افتاده، همراه با اون اتفاق باید تحلیل کنیم. ما بحث میکنیم بیع فضولی صحیح و نملا، خود انشاء ایجاب و قبول رو بحث میکنیم و الا بعدش وفا به بیعه. وفا به بیعه یعنی چه؟ یعنی اقباض و قبض. شما اول عقد رو میخونید، انشاء تملیک میکنید، بعد وفا به این عقد میکنید. اون مرحله دوم اوفو به عقود هم معناش همینه. وفا به این عقد یعنی این چه تملیک کردی بهش تحویل بده. خب این در مرحله وفا به عقد کسی قائل به صحت فضولی نیست. در مرحله انشاء به عقد است که میگیم فضولی کار حرامی مرتکب نشده، صحت شأنیه داره، با اجازه بعدی صحت بالفعل هم تحقق مییابد. اما در این حدیث ما میبینیم علاوه بر این انشاء، گوسفند رو تحویل داده، دینار رو گرفته، یعنی قبض و اقباض هم صورت گرفته. خب اینو چه کار کنیم؟ یا باید ملتزم بشیم؟ احتمال اول، این عروه کار حرامی مرتکب شد، اون قبض و اقباض حرام، این احتمال درست نیست، سازگار نیست با دعای پیامبر، تقریر پیامبر. پیامبر کار عروه رو تقریر کرده، یعنی قبول کرده چه کارش درست بوده. بس این نه. دومین احتمال این است بیاییم بجیم در جاهایی که بعدن این فضولی یقین داره چه رضایت میاد، یا تعقب و رضا، و ما اجازه رو هم کاشفه بدانیم، از یه جهت اجازه مالک رو کاشفه بدانیم، از جهت دیگر یقین داریم که اجازه خواهد اومد، در اینجا میتونه طرف فضولی تصرف هم بکنه. یعنی هنوز اجازه نیومده هم میتونه قبض و اقباض هم بکنه در اینجا. یا به این باید قائل بشیم؟ اینم باطله، چون ما به این قائل نیستیم. تا اجازه نیومده نه، حق تصرف نداره طرف، حق اقباض و قبض نداره، ولو اجازه رو کاشفه بدانیم. پس خود اجازه باید بیاد. کشف حقیقی رو هم ما محال میدونیم، بعدم بس خواهیم کرد. این احتمال دومم باطل. احتمال سوم اینش بیایم بگیم اصلا این فضولی نیست. قبلا هم این فر رو بحث کردیم دیگه. رضایت وقتی هست اصلا از فضولی بودن خارجه. عاقد وقتی میدونه مالک راضیه، این فضولی نیست، از مصادیق فضولی نیست. این احتمال درسته بین این سه تا احتمال. احتمال چهارم این است که این اقباض تقدیری بوده، قبض تقدیری بوده. یعنی عروه علم داشت به این که رضایت پیامبر خواهد داد به این اقباض مالش، چون علم داشت به این اقباض، قبض داده بود، گوسفندی که مال پیامبر اکرم بود، ملک پیامبر اکرم بود، اینو به قبض اون مشتری داده بود، حتی یستعذن اذن بگیره. یعنی با این منطق به او تحویل داده بود، حتی یستعذن. اون مشتری هم پول یه دینار رو به این داده بود به شکل امانت، حتی پیامبر اجازه بده. پس اینها قبض و اقباض رو به شکل تعلیقی، به شکل حتی یستعذن، حتی یجیز داده بودن، به شکل امانت داده بودن تا دوباره بر نگرده. این یک دینار در دست تو امانت، پیامبر اگر قبول کرد این دینار مال پیامبر، تو وکیلی از طرف من به پیامبر تحویل بده. این گونه بود. این هم احتمال چهارم. شیخ می‌فرماید این احتمال سوم ظاهر است. احتمال سوم اونجا بحث این چه ما کشف کنیم امانت داده، تقدیر داده، اگر پیامبر راضی شد تو وکیل به پیامبر بده از طرف من، اینا خلاف ظاهره. ظاهراً اصلا معلوم نیست این مشتری اصلا عالم بود به فضولی بودن عروه بارقی یا نه. ظاهر قضیه این است اصلا در این گونه جاها مشتری اصلا عالم نمیشه، او از عروه بارگی خریده. این چه ظاهر این گونه جاهای نسی جاهل میشه مشتری، چه این فرد اصلا گوسفند خودش نیست میفروشه. این احتمال احتمال بعیدیه، خلاف ظاهره. اون احتمال سوم. بعد یه منطقی رو اینجا مرحوم شیخ میاره، میگه ببینید این از فضولی بودن خارجه، با یه تحلیل دقیق دیگرم اصلا اینجا معاتاته، بیع معاتاته. چون فرض این است پیامبر راضیه، فرض این است مشتری راضیه، این فضولی در وسط آلت الوصل و الایصاله. فضولی نیست، معاتاته. چجور معاتاته؟ ما قبلا از اقسام معاتات خونده ایم. یه وقت معاتات اعطا و اعطاه، یعنی طرف مسمن رو اعطا میکنه، اونم سمن رو اعطا میکنه، بهش میگن اعطاعین. یه وقت نه، وصولینه، این میرسه به دست او، اینم میرسه به دست این، ایصالینه، ولو به طریق بچه غیر ممیز، ولو به طریق حیوان، بار حیوان میکنه به طرف میرسه، اونم مثلا به بچه غیر ممیز میده پول رو میرسانه. ایصالین وصولین، هم اعطا زمانی که به قصد این که طرف اخذ کنه من به او میدم، من مشتری پول رو به طرف میدم به قصد این که اخذ کنه پول رو، به ملک او در میآورم، اینو میگن اعطا. ایصال نه، من خودم مستقیما به طرف نمیدم پول رو، به بچه میدم میرساند. این بچه ولی آلت رساندن، ابزار رساندن پول به اوست، با رضایت من مشتری این کار میشه. این ایصالین با رضایت مشتری و بایه یکی از اقسام معاتات ما اونجا عرض کردیم. البته مرحوم شیخ این رو هم از معاتاتی که مؤثر در ملکیت، آیا اینم هست یا نه، ممکنه بیاییم بگیم این نمواتات فقط اباحه تصرف می آورد نه ملکیت. در هر حال اون جای بحث بود. اینجا مرحوم شیخ می خواد بگه چه، اینم معاتاتیشه ملکیت آوره. پس این اصلا از مصادیق فضولی نیست. پس عروه بارگی رو باید صفحشو در بیع فضولی ببندیم. با این تحلیل بخونیم. میفرماید و الا ما ذکرنا، به اون استدلالی که ما کردیم، یعنی تمسک به اطلاقات و عمومات، یرجع و استدلالهم، استدلال فقها که به این نحو استدلال کردن، به انه عقد صدر عن اهلی فی مله، به این حرف ما برمیگرده. عقدی است صادر شد از اهلش، هیچ مشکلی نداره از لحاظ شروط متعاقدین و از لحاظ شروط عقد، و گعفی محله از لحاظ شروط عوضین هم هیچ مشکلی ندارد، فقط یه دونه رضایت بحثش هست، اونم با رضایت لاحق که اسمشو میگیم اجازه تحقق مییابد. پس با این بیان فما ذکره فی غایت المراد، اون جمله‌ای که در غایت المراد آورده شهید، من انه من باب المصادرات، این نحو استدلال مصادره به مطلوبه، محل نزاع و اصل دعوا رو به عنوان دلیل آوردنه، لم اتحقق وچه، وچهشو من نیافتم چه. چرا میگه مصادره به مطلوبه؟ این استدلال خوبیه. لان کون العاقد اهلا للعقد، چون این چه این عاقد فضولی فرضی نسه تمام شرایط رو داره دیگه، این عاقد اهل عقد است، یعنی اهلیت داره برای عقد. از چه جهتی عقلیت داره؟ من حیث انه بالغ عاقل، از این جهت چه فرد بالغیه، فرد عاقلیه، لا کلام فی، هیچ شبهه‌ای نیست. و چذا کون المبی قابلا للبی، از جهت شروط عوضین، این مبی هم چه قابلیت خرید و فروش داره، خمر چه نیست، آلات گمار چه نیست. خب فلیس محل الکلام لا خلو العقد ان مقارنت ازد المالج، پس محل بحث ما فقط یه خلع داره، یه چنبود داره، نیست مجر خالی بودن چنبود عقد از این چه
اذن مالک همزمان نیست با این عقد و هو مدفوع بالاصل، اون با اصل اینم دفع میشه. چه چیزی دفع میشه؟ این مقارنت، یعنی شرط مقارنت دفع میشه. با منظور از اصل اینجا اصل اطلاق و عمومه، یا اصل عملی هم میتونیم بیان کنیم. البته با توجه به این چه فرمود یرجع و استدلال هم الی ما ذکرنا، یعنی اصل اطلاق و عموم، اطلاق علی الله البین نفی میکنه این شرطیت مقارنت رو، عفو بالعقود نفی میکنه شرطیت مقارنت رو. با یه بیان هم میشه اصل عملی هم درست شد، چه میگیم اصالت و عدم اشتراط المقارنه. در هر حال خب شاید شهید اینا رو نمیخواد بگه، مثل این عاقد اصلا اهلیت عقد خوندن داره یا نه. گفتیم چه عموم اهل الله البی میگه بله داره. ولعل مراد الشهید ان الكلام في اهلیت العاقد، بحث ما در این است آیا این عاقد چه نه ماله چه نه ولی یه نه وچیل اهلیت داره برای عقد خوندن، بحث در اینه. و یکفی فی اثباتها العموم المتقدم، در اثبات اهلیت این عاقد اون عموم اهل الله البیع اوفو بالعقود کافیه. خلاصه عقد صدق میکنه بر این یا نه، بیع صدق میکنه یا نه، صدق میکنه. خب اون چند بود رضایت هم تأمین شد، فرضی نسه بعدن اجازه میاد دیگه. خب این مربوط به اون استدلال. وقد اشتهر الاستدلال علی، مشهور شده در بین فقها استدلال بر صحت فضولی، علیه یعنی علی صحت فضولی، به قضیه عروه بارقی. اول قضیه رو اجمالا تبیین کن. حیث دفع علیه نبی صلی الله علیه و آله و سلم دینارن، پیامبر یک دیناری بهشون میدهد و قال له اشتر لنا بهی شاتن للعضهیه، برای ما با این دینار یک گوسفند برای، یا گوسفند جنس بنا کنیم گوسفند، یا یک گوسفند بخر برای قربانی. اینم فشترا بهی شاتین، میره دوتا گوسفند میخره. ثم با احدهما فی الطریق بدینار، یکی از این دو گوسفند رو در راه میفروشه در مقابل یک دینار. فأتى النبی بالشات و الدینار، پیش پیامبر میاد با یک گوسفند و یک دینار. فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم بارک الله لك فی صفقت یمینک، پیامبرم دعاش میکنه. صفقت یمینک یعنی دست راست رو به هم زدن، مرسوم بود، الانم مرسومه. وقتی معامله تحقق مییابد دستها رو، دست راستها رو به هم میزنن، همدیگر رو انگار معامله شد، خیر باشه، برکت باشه، اینطور میگن. اینو میگن صفقت یمینش، یعنی در اون دست راست زدن هایت، یعنی کنایه از معاملاتت، در معاملاتت، در خرید و فروش هات خدای متعال به شما برکت بده. خب فإن بیعه وقع فضولا، این بیع فضولیه، فروش فضولیه. و این وجهنا شراعه، ولو خریدش رو، چون دوتا خریده بود آخر، دوتا گوسفند، خریدش رو توجیه کنیم بر وجهی که یخرج من الفضولی، از شراع فضولی خارج بشه. خلاصه اون اولی رو فضولی هم نباشه، این دومی فضولیه. اون توجیه اولی گفتم دیگه، یا جنس مراده شاتن، یا اذن فهواست، یا مثلا بیاییم بجیم چه لا یمکن یه دونه خریدن الا به دوتا خریدن. خلاصه تبیین های مختلفی شده، ستاشو عرض کرد. هازا، این خود حدیث استدلال به این صحت هم از این جهت هست، پیامبر دعاش کرد، بیع فضولی رو پیامبر قبول کرد، اصلا از ریشه باطل بود که این کار نمی کرد. هازا ولیکن لا یخفا، مخفی نیست ان الاستدلال به ها، به این قضیه عروه بارقی ما استدلال کنیم، یتوقف، متوقف بر اون بحثی که در مقدمه کردیم، مقدمه به فضول، آیا اون معامله ای که همراه با رضایت مالکه، عقد میخونه، عاقد وکیل و ولی و اینا نیست، خود مالک نیست، ولی چون رضایت همراهه این عقده، آیا اینم فضولیه یا نه؟ این استدلال به این عروه بارقی متوقف است بر این چه؟ اون معامله‌ای که مقرون همزمان با رضایت مالچه، اونم داخل در بیع فضولی باشه. چه ما احتمال دادیم اصلا این نوع معاملات بیع فضولی نیست، این نوع معاملات متوقف بر اجازه نیست. در هر حال توضیح و زالج. ببینید در این قضیه فقط انشاء فضولی نیست، ادامش قبض و اقباض هم هست. اینو باید در تحلیل هامون ملاحظه کنیم. ان الظاهر علم عروه به رضا نبی به ما یفعل. ظاهر این است عروه علم داشت به رضایت پیامبر صلی الله علیه و سلم به اون کاری چند جام میده. عروه میدونست پیامبر راضیه. چرا میدونست؟ چون ادامش رو ببین، وقد اقبض المبی و قبض السمن. فقط به تو نگفت که من این گوسفند رو به تو فروختم، گوسفندم تحویل داد، یک دینارم تحویل گرفت. ولا ریب ان الاقباض و القبض فی بیع الفضولی حرامون. هیچ شبهی نیست ما چه عرض می کنیم بیع فضولی صحیح و نملا، خود انشاء بیع میجیم قبض و اقباض در بیع فضولی حرامه. لکنهی تصرفم فی مال الغیر. پس اینجا چیکار کنیم؟ باید یکی از این چهار راه رو انتخاب کنیم. فلابد اما من التزام ان عروه فعل الحرام فی القبض والاقباض. یا باید معتقد بشیم عروه کار حرامی مرتکب شده، بیع فضولیش از یه عیبی نداره، اما این قبض و اقباضش حرام بود. چرا اجازه نگرفت؟ باید صبر میکرد. درسته فروخته، باید میرفت پیش پیامبر، به پیامبر عرض حال میکرد و میگفت من فروختم، اگر راضی هستید اجازه بدهید. بعد از اون وکالت میگرفت در تحویل گوسفند، خودش مستقیما گوسفند رو تحویل داده در وسط راه. و هو البته این چه بیاییم بگیم کار حرامی مرتکب شده، این احتمال رو بگیم، این منافات دارد با تقریر پیامبر، پس این احتمال میره جلو. بیاییم بگیم نه، این نوع فضولی ها قبض و اقبازش اشکال نداره. چرا؟ ما قائل میشیم به اجازه کاشفه است، اجازه ناگله نیست. ناگله باشه بعد از اجازه میاد، نه کاشفه است، با همون انگام عقد این نقل و انتقال صورت گرفته. و چون میدانیم یقین داریم که مالک راضی خواهد شد، از همین حال میتونیم قبض و اقباض کنیم. این طوری قائل بشیم. و اما من القول به ان البیع الذی یعلم به تعقبه للاجازه، یا قائل بشوین اون بیعی که طرف میدونه بعدش اجازه حتما خواهد اومد، اینجا قائل بشویم که این نوبه یجوز التصرف فی قبل الاجازه، قبل از اجازه هم تصرف جایزه و اجازه هم کاشفه بدانیم. چون ناگله بدانیم چه تا اجازه نیومده ملچ و این گوسفند منتقل نمیشه، بنابراین که اجازه کاشف است. و سیعدی ضعفو، اینو ما قبول نخواهیم کرد، چون فضولی هیچ وقت حق تصرف نداره، نه در سمن نه در مسمن، چه اجازه رو کاشفه بدانیم چه ناقله بدانیم. این احتمال دومم کنار. فیدور الامر بین سالسن و رابن. پس امر دائر بداره بین احتمال سوم و احتمال چهارمه. احتمال سوم چیه؟ که ما اینو قبول داریم و هو جعل هذا الفرد من البيع، این نوع بیر که درش رضایت مالک هست، عقد همراه با رضایت مالکه و هو المقرود به رضایت مالک، این نوع بیر خارج عن الفضولی، اصلا فضولی نیست. کما قلنا، خب فضولی نباشه دیگه اصلا میره چنار، به بحث ما هم ربط پیدا نمی کنه، چون فضولی نیست قبض بازم صورت گرفته از باب وفا به عقد، اصلا تحقق یافته این عقد. و رابع احتمال چهارم این است، هو علم عروه به رضا نبی به اقباض مالهی للمشتری حتی یستأذن. عروه علم داشت به این که مال رضایت نبی هست به این که مالشو به باز بده، به قبض مشتری بده تا اذن بگیره. به این علمی داشت، چه علم تقدیری بهش میگن، علمی داشت به این که تا اذن بگیره از پیامبر مالشو بده تا اذن بگیره. علم داشت پیامبر به این راضیه که من این کارو بکنم، این کارو بکنم، یعنی رضایت داشت به این کار من. کار من چیه؟ کار من این است، اقباض حتی استاذن، من به قبض مشتری در میآورم تا اذن بگیرم. البته این به قبض مشتری در بیاور تا اذن بگیرم، این قبض میشه قبض امانت، یعنی دیگه قبض تملیک نمیشه. من این گوسفند انگار در امانت مشتری قرار دادم تا اذن بگیرم، اما به این کارم علم دارم چه پیامبر راضی است. و همچنین علم المشتری به کون البیع فزودی، فزودی هم از طرف دیگر منظور از اینجا مشتری، یعنی اون چه پول میده، یک دینار رو میده گوسفند رو برداره، این مشتری هم علم داره این بیع فزودیه، حتی یکون دفعه لسمن به ید البای علاوه الامانه، چون علمی داره فضولیه این یک دینار رو که به عروه میده از باب امانت میده، میگه پیش شما به عنوان امانت بمونه. و الا فالفضولی لیس مالکن ولا وکیلن، فضولی چه مالک و گوسفند نبود پول رو به او بده، وکیل از طرف پیامبر چه نبود پول رو به او بده. فلا یستحق قبض المال، فضولی چه حق قبض مال نداره، میگه من به تو پول گوسفند رو هنوز ندادم، این یک دینار رو امانت دادم به مقدار پول گوسفند، خود پول گوسفند نیست. اگر پیامبر راضی شد این یک دینار رو از طرف من به او بده، اون موقع تو وکیلی امانت رو به او بدی. فلو کان المشتری عالمن، اگر مشتری عالم بود به این که این فضولیه، فلهو ان یستعمنه علی الثمن، این حقو داره چه طرف رو امین کنه، این فضولی رو به عنوان امین در نظر بگیره بر ثمنش، میگه تو امین من بر ثمن، تو رو این یک دینار رو به عنوان این که گوسفند مال توست به تو ندادم، گوسفند چه مال تو نیست، تو فضولی است، این یک دینار رو من خودم امانت دادم به تو نجهداری، پول منه هنوز. حتی ینکشف الحال، این البته در صورتی سه مشتری عالم به فضولی بودن باشه، چه این خلاف ظاهره، معمولا مشتری ها در این گونه جاها عالم نیستن که اون گوسفند خودش رو میفروشه یا گوسفند پیامبر رو میفروشه، به خلاف مالوکان جاهل. خب ولکن الظاهر هو اول الوجهین، ظاهری نسه از این دو وجه، یعنی وجه سالس و رابع، اون اولیش ظاهره، اولیش کدومه؟ این است که اصلا این فضولی نیست کما لا یخفا، چون همراه با رضایت مالک این عقد اتفاق افتاده. علاوه ما یه تحلیل دقیق دیگری هم داریم که پس این معامله اسمش چیه؟ اسمش معاتاته، خصوصا به ملاحظت ان الظاهره وقوع تلک المعامله لا وجه المعاتات، خصوصا با این ملاحظه که ظاهری نست اینجا معامله به شکل معاتات تحقق یافته، انشا نخوندن، این گوسفند رو برداشته اونم یک دینار رو داده. خب در معاتات قبلا خونده ایم ان المنات فیها مجرد المرازات و وصول کل من العوضین الى صاحب الاخر، در معاتات این است رضایت طرفینی باشه و هر کدام عوضین به دیگری برسه. و حصوله انده، یعنی حصول کل من العوضین عند صاحب دیگر، فرق نمیکنه این وصول و حصول به اقباض المالک و غیرهی، من این که ثمن رو به تو رساندم خودم دادم که اسمش رو میگن اعطا، یا به یه نحوی به شما رسید اسمش رو میگن وصل ایس افزل، خب به اقباض المالک و غیرهی، ولو کان سبیین و حیوانا، خب اینجا هم همین اتفاق افتاده دیگه، فضولی واسطه الوصول بوده فاذا حصل تقابض بین فضولیین، وقتی بین دو فرض کنیم اون مشتری هم فضول بوده، مشتری هم این گوسفند برای مثلا شخص دیگری خریده، خب قبض و اقباض بین این دو فضولی اتفاق افتاد، او فضولیین و غیر فضولیین، اما همراه با چی اتفاق افتاد؟ مقرونن به رزل مالکی، اون دوتا مالک، مالک و سمن و مالک و مسمن راضی بودن، اینا واسطه وصول و رساندن به هم بودن. این ثم وصل کل من العوضین الى صاحب الاخر، سپس این فضولی ها این عروه بارگی اوورد دینار رو به پیامبر داد دیگه، اونم اگر گوسفند مشتری گوسفندم فضولی بود اوورد به مالکش داد. خب این وصله و علم به رضا صاحبهی، هر دو اینها میدونن که طرف مقابلش راضیه. فرض ما این است از لحاظ رضایت مشکلی اینجا نیست، فقط از لحاظ این مشکل هست حین عقد این فضولی این قبض و اقبازو کرده. ما میگیم این قبض و اقباز از باب معاتات بوده، معاتات به ای واسطتن به ای ابزارن اتفاق بیفته عیبی نداره، اون رضایت المالکین که هست کفافی صحت تصرف. خب این تحلیل رو ما بکنیم دیگه اینجا اصلا بیع فضولی نیست، این معاتاته. ولیس هذا من معاملت الفضولی، لان الفضول اینجا فضولی بس چه کاره است؟ فضولی مثل بچه غیر ممیزه، سار آلتن فی الایصال، اونی که معتبر شرطه اون رضایتیست که المقرون به این ایساله، ولی عبرتو برز المالک المقرون. خب فرض این است پیامبر راضی بوده به این رساندن، این که فضولی ابزار رساندن گوسفند به او باشه و رساندن سمن به خودش باشه، به این راضی بوده، این معاتات تحقق یافته. اصلا عروه بارگی از باب بیع معاتاته نه از باب بیع فضولی، کار فضول اینجا اصلا فضولی نداریم، این ابزار رساندن بوده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.